ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطلب داریم در مورد این که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج ملاقاتهای خود در قطر را با مقامات افغان در میان گذاشت. مطالب دیگر هم داریم و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه هم به نشر می رسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی در ولایت تخار، 12 کشته به جا ماند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با مقام های حکومت وحدت ملی امروز در کابل دید و گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفت آقای خلیلزاد صبح امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در قصر گلخانه ارگ دید و گزارش در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای مختلف را در پیوند به صلح افغانستان شریک ساخت. اعلامیه به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که ایالات متحده آمریکا تحت رهبری حکومت افغانستان بر گونه همکاری در خصوص صلح آماده است و در این راستا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع گزارش داده بود که روز جمعه آقای خلیلزاد با نماینده‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده، جایی که دفتر سیاسی طالبان از چند سال به این سو در آنجا فعالیت می‌کند. بانک وزارت خارجه ایالات متحده تا اکنون به گونه رسمی این دیدار را تایید نکرده، اما در یک اعلامیه‌ای که امروز از سوی طالبان نشر شد آمده است که شیر محمد عباس ستانکزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک تیم مذاکراتی دیروز 12 اکتبر با زلمه خلیلزاد در دوحه ملاقات کرده. اعلامیه افزوده که دو طرف روی تداوم جلساتشان توافق کردند. مقام ها در ولایت تخار می گویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق ولایت تخار 12 تن کشته به جا ماند. احمد جواد سخنگوی والی تخار با تایید این رویداد از زخمی شدن 32 تن دیگر در آن خبر داد. او گفت که مبارزات انتخاباتی نظیفه یوسفی بیگ هدف این انفجار قرار گرفته.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده بندی در یک متعدد جا به جا می شود. در هنوز 12 نفر از هموطنان ما متاسفانه شهید شدند در نتیجه این انفجار و 32 نفر هم زخمی است.
به گفته سخنگوی والی تخار خانم نظیفه یوسفی بیگ از این انفجار جان به سلامت برده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 7 تن دیگر شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار ناوقت دیشب در ولسوالی محمد آقا آن ولایت رخ داده. او گفت او میگوید اولی 11:30 دیشب در منزل که محفل عروسی جریان داشت انفجار صورت گرفت. این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده ای که پیش از برگزاری محفل جابجا شده بود رخ داده. در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نیز به عهده نگرفته. مقام های امنیتی ولایت کندوز از کشته شدن 16 طالب جنگجو در نتیجه عملیات نظامی خبر دادن. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات از سوی قطعات خاص اردوی ملی با حمایت هوایی قوای ناتو در ولسوالی های چاردره و دشترچی کندوز انجام شد. به گفته آقای رضایی در این عملیات مقدار از مهمات و 5 موضع مستحکم طالبان مسلح از بین رفته. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن. اکنون هم از منطقه و جهان. گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. و بر اساس خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، مقصد عمده صادرات غیرقانونی زغال سومالی از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالی تحریم وضع کرده است، زیرا صادرات زغال سومالی یکی از منابع عایداتی برای گروه الشباب که شاخه از شبکه القاعده است به حساب می رود. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های سفید جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته شده است. حکومت ایران تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد. گلاله اسماعیل دیروز زمانی که از بریتانیا به اسلام آباد رسید از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. این اقدام پاکستان عکس العمل تند فعالان حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال با نشر یک اعلامیه بازداشت خانم اسماعیل را شدیداً محکوم کرد. گلاله اسماعیل چند پیش از جنبش نجات پشتونها در پاکستان حمایتش را اعلان کرده بود. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در مورد ملاقات‌های خود در قطر به مقامات افغان معلومات داد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید
این بار به خاطر پروسه صلح تلاش‌های جدی می‌شود و تلاش‌های آمریکا هم جدی می‌باشد. این جدیت‌ها این مسئله را روشن می‌سازد که حتما نتیجه می‌داشته باشد.
کارشناسان سیاسی در این مورد چی میگوید؟ یک تن از آنها گفت
مذاکرات صلح یا پروسه صلح بسیار وقت است که در حالت بنبست بوده. با آمدن آقای خلیلزاد و با ماموریت نوش یک تحرک نو به میان آمده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید کنفرانس مسکو در رابطه با افغانستان مثبت تمام خواهد شد. با رسیدن قوای کماندو نیروهای امنیتی در ولسوالی قرقین از محاصره رها شدند. جریان‌های سیاسی تاکید می‌کنند که جلب انتخابات همراه با تقلب را می‌گیرند. القاعده از ایران همچون راه ترانزیت برای صادرات زغال سومالیا استفاده می‌کند. در نیمه دوم ساعت مرور داریم بر خبرهای ورزشی و همچنان برنامه‌های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در حال حاضر گفتگوهای صلح بیشتر از هر وقت دیگر به گونه جدی تعقیب می شود. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به حیث نماینده خاص صلح افغانستان و سفر وی به کشورهای منطقه امیدواری ها به خاطر گفتگوهای صلح را بیشتر ساخته است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به خاطر آغاز عملی گفتگوهای صلح جریان دارد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی آمریکا به خاطر پیشبرد این پروسه و سفرهای وی به کشورهای منطقه نشان می‌دهد که راه به خاطر گفتگوهای صلح باز می‌شود.
این بار به خاطر پروسه صلح تلاش‌های جدی می‌شود و تلاش‌های آمریکا هم جدی می‌باشد. این جدیت‌ها این مسئله را روشن می‌سازد که حتماً نتیجه می‌دهد باشد و به همین دلیل ما از سفرهای وی امیدوار هستیم که این سفرها راه را به خاطر گفتگوهای صلح باز کند.
آقای دین محمد دیدار برخی نماینده های طالبان با مقامات آمریکایی را کدام موضوع تازه نمی‌داند، اما می‌گوید سفر زلمه خلیلزاد به کشورهای دخیل در بحران افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. زلمه خلیلزاد افغانی الاصل ماه گذشته نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد. پس از تعیین آقای خلیلزاد سفر دروزه‌اش را به شمول افغانستان، با پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی آغاز کرد. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در پایان این سفر دروزه‌اش روز گذشته با نماینده طالبان در قطر ملاقات کرده است، اما تاکنون نه وزارت خارجه آمریکا و نه هم طالبان در این مورد چیزی گفتند. طالبان از چندین سال بدین سو در قطر دفتر سیاسی داشته و پس از آن گزارش‌ها از دیدار یکی از نماینده‌های دیگر ایالات متحده آمریکا با طالبان مسلح در آن کشور به نشر رسیده بود. هرچند شورای عالی صلح افغانستان ملاقات و گفتگوهای زلمه خلیلزاد با آن کشورها به خاطر گفتگوهای عملی صلح را امیدوار کننده می دانند، اما برخی از کارشناسان امور علاوه بر این تلاش ها به خاطر موفقیت پروسه صلح خواهان فشارهای بیشتر بالای پاکستان هستند. نجیب ننگیال یک تن از این کارشناسان می گوید
روابط با پاکستان باید اینقدر زود خوب نشود، بلکه فشارها بیشتر شود و تا زمانی که نتیجه تامین صلح و امنیت در افغانستان محسوس نشود، باید علیه پاکستان از پالیسی نرم استفاده نشود.
پاکستان از جمله همسایه های افغانستان است که متهم به حمایت از طالبان مسلح بوده و گفته می شود که آن کشور نقش مهم را به خاطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ایفا کرده می تواند. آقای ننگیال می گوید در مجموع دید و بازدیدها سفرها حالا یک گپ معمول است و به گفته وی زمان نتیجه آن محسوس می شود که روند گفتگوهای عملی صلح میان مقامات حکومتی و طالبان مسلح آغاز گردد.
گزارش بود در مورد تلاش های صلح در افغانستان. از سوی هم انوارالحق هدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید موانع صدر راه گفتگوهای صلح به سطح کشورهای منطقه هنوز هم احساس می شود. فرشته ندا مصاحبه ای را با آقای احدی انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت کنونی تلاش های صلح پرسیده است.
اما من قسمی که شما میدانین مذاکرات صلح یا پروسه صلح بسیار وقت است که در حالت بنبست بوده. با آمدن آقای خلیزاد و با ماموریت نوش یک تحرک نو به میان آمده. من خودم یک کمی خوشبین استم، یکی خونه خودشانم متوانمندی شخصیشانم خوب است، زیاد است و یک اراده از طرف امریکا هم من میبینم که این موضوع را به شکل مسالمت آمیز زیادم توانمندی داره که این موضوع را خوب تعقیب کنه. البته از موضوعات خوب واقف است، شخصیت ها را بلد هستند. در امریکا از طرف امریکا هم یک کمی من ارادهشان قوی تر میبینم برای حل مسالمت آمیز و بعض علائم از طرف طالبان نشان داده شده که ممکن اونا هم به طرف صلح حرکت کنند، ولی در عین حال موانع هم بسیار زیاد است. یک کم خوشبین هستم اما موانع را دارم.
بله، حدیث در رابطه با اینکه گفته میشه که آقای خلیزاد با طالبان هم در قطر دیدار کرده، شما چی فکر میکنین که این دیدار چقدر زمینه گفتگوهای رسمی را با طالبان مساعد میسازه؟
بقیده ما امریکا مستقیما فعلا با امرای طالبان در بحث است و تماس میگیره. ما خودم یک کمی خوشبین هستم که ما فکر میکنم اونا هم ما فکر میکنم که امریکا هم یک کمی انعطاف نشان بده، ممکن که طالبان هم یک کمی انعطاف نشان بده، ولی به این صورت معنی ده نیست که حتما اینا با ماسکه رسیدن و
آقای هدی در رابطه با اینکه سیاسیون هم چند قبل البته حمایت کردن از پروسه صلح، به نظر شما یا ایتو اراده سیاسی قوی هم وجود داره در حکومت افغانستان دیده میشه که به خاطر گفتگوهای صلح تلاش کنن؟
من فکر میکنم حکومت افغانستان جدن صلح میخواه، مردم افغانستان فریاد میکشن صلح میخواهن، سیاسیون افغانستان هم صلح میخواهن، دیگه کدام شک نیست در ضرورت صلح، کدام شک نیست. این که شکل صلح چه قسم میایه اینمی با مذاکرات ضرورت داره و امید است که هر دو طرف با
احدی صاحب امی حالت چطور بالای وضعیت پاکستان هم تغییر میکنه در رابطه با صلح افغانستان؟
خب فکر میکنم که اونا هم زیر فشار هستن، فشار اقتصادی هم سرشان زیاد است در روزا و امید است که اونا هم درک کرده باشن که دوام مشکل افغانستان برای پاکستان هم کدام فایده نداره و امید است که اونا هم در این باره همکاری کنن، ولی ببینیم دیگه که تا چه اندازه همکاری خواهد کرد.
انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان بود که در مورد وضعیت کنونی تلاش های صلح در افغانستان صحبت میکرد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برگزاری کنفرانس مسکو در زمینه صلح افغانستان مطابق خاص حکومت این کشور نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان این مطلب را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. این در حال است که زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که احتمال دارد نشست مسکو تا آخر ماه جاری میلادی راه اندازی شود. نسیم شفق موضوع را از کابل دنبال کرده است.
پا پس از اظهارات مقامات روسی درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو تا اخیر ماه جاری میلادی، برخی از اعضای شورای عالی صلح میگویند که این کنفرانس نتایج مثبت در پی خواهد داشت. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر در برگزاری این کنفرانس خواست حکومت افغانستان به گونه کامل در نظر گرفته شود، بدون شک در راستای تامین صلح در این کشور مفید خواهد بود.
حالا اگر این خلام پر شود، کنفرانس در مسکو صورت بگیره، در صورتی که موافق تعامل قبلی که صحبت صورت گرفته و او باشه، هر برنامه ای که ارتباط تامین صلح صورت میگیره با مشکل مثبتش ما استقبال میکنیم.
این سخنان در حال بیان می شود که زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته که احتمال دارد کنفرانس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تا اخیر ماه اکتبر برگزار گردد. رسانه های روسی گزارش دادند که آقای کابلوف در مورد زمان دقیق برگزاری این کنفرانس و این که کیها در آن اشتراک خواهند کرد ابراز نظر نکرده است. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان که قرار بود در 4 ماه سپتامبر برگزار گردد، به خواست حکومت افغانستان به تعویق انداخته شد. حکومت افغانستان تاکید دارد که نشست‌ها درباره روند صلح این کشور باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان درباره سخنان تازه آقای کابلوف درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو ابراز نظر نکرد و طالبان نیز تا هنوز در مورد اشتراک یا عدم اشتراکشان در این نشست چیزی نگفتند. اما پیش از این گفته شده که طالبان در این نشست اشتراک میکنند و از امریکا و کشورهای منطقه به شمول افغانستان نیز خواسته شده بود تا در این نشست اشتراک نمایند. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به شرایط موجود می گوید که حالا امریکا و روسیه پی برده که تأمین صلح در افغانستان به نفع آنان است.
روسیه صلح افغانستان به حالت رسیده که امریکا خواستار از اون هستند، منافع روسیه در آن نهفته هستند. کنفرانس حتما باید طور شود به خاطر اینکه امریکا، حکومت افغانستان، ملت افغانستان و روسیه ها و این نتیجه رسیده که صلح افغانستان بر منافعشان است، نه مخالفات جنگ افغانستان.
این در حال است که زلمه خلیلزاد، مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در نزدیک به 2 هفته اخیر با مقامات برخی از کشورهای منطقه در مورد پروسه صلح این کشور گفتگو کرده است. آقای خادم با توجه به این موضوع میگوید که تلاش ها نسبت به هر زمان دیگر برای تأمین صلح در افغانستان بیشتر شده و این نشان میدهد که پروسه صلح این کشور به موفقیت خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. با رسیدن قوای کماندو، حلقه محاصره بر نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در هم شکسته است. 3 روز قبل طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قرقین جوزجان حملات تهاجمی را انجام داده و نیروهای امنیتی آن ولسوالی را در محاصره خود قرار داده بودند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره با لطف الله عزیزی والی جوزجان گفتگو نموده و در نخست از وی در مورد حمله طالبان بالای ولسوالی قرقین پرسیده است.
تقریبا 3 روز به این طرف در قرقین جنگ است و دشمن تا حمله تهاجمی خود را انجام داد، ولی خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما در اوجا تقریبا دشمن تلفات سنگینی دید و 21 نفر کشته دارند، 18 نفر زخمی دارند. بنابر رسیدن یک نیروهای کماندو در اوجا، دشمن فرار کردند و تعداد قریه دوردست قرار داره. بلی، شما میفهمید که دشمن کوشش میکنه به خاطر آماده انتخابات یک پروسه ملی از را مختل بسازه، از تهدید قرار بده، تلاش خود را میکنه. اما ما با امکاناتی که در دست داریم مصمم به این هستیم که ما از مراکز رایدهی و از مردم خود دفاع میکنیم و نیروهای قهرمانی افغانستان به خاطر تطبیق پروسه ملی و برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه آماده هر گونه قربانی و هر گونه فداکاری هستند.
مرکز ولسوالی قرقین در محاصره طالبان قرار داشت. فعلا وضعیت از چه قرار است؟
محاصره در هم شکسته فعلا خوشبختانه و تصفیه کاری فعلا وجود داره قریه ها دیده شود که بچه قدر مدت میتونه که قریه ها را وجود رصفکاران پاکسازی بکنه، اما در هنوز موجود هستند در قریات اطراف پلوسواری موجود هستند تعدادی بیشتر دشمن.
جناب والی صاحب تا اکنون تا چی حد نیروهای امنیتی پیشروی کردن؟
فقط در قریه هایی که در نزدیکای ولسوالی هست، تقریبا دو قریه هست که نزدیک پیوست به ولسوالی، اینا پاکسازی شده و پاکساز ادامه داره. امیدوار هستیم که ما بیشتر قریه ها داره رو وجود دشمنان پاکسازی بکنیم.
در حالی که میگن طالبان قصد حمله دوباره را بالای مرکز ولسوالی قرقین دارن و تا هنوز نیروهای کماندویی که در اونجا دیسان شده در مدت 3 روز به طرف نتانستن که یک عملیات را اندازی بکنن و منطقه را از وجود طالبان پاک سازی کنن؟
ما میفهمیم که یک مشکل اساسی یه است که دشمن از خانه های مردم برای خود جا گرفتن و در خانه های مسکونی و خود سفر ساختن و عملیات کورکورانه که ما به خاطر نابود دشمن اقدام بکنیم خدا نخواسته مردم ماسد بینه، این برای ما یک مسئله هست. مجبور هستم کلی آیسا ایسا باسنجیش پیش برم که تا مردم ماسد پذیر نباشه و از خاطر زودتر که پاک سازی نمیشه و زودتر دشمن را نابود کرده نمیشه، فقط ما اونا علت شمیست که در میان خانه های مسکونی مردم جای گرفتن، در بین قریه ها خانه های مردم را سوراخ کردن برای خود موضوع ساختن و سیر مردم را برای خود سفر قرار دادن.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان بود که گفت با رسیدن قوای کماندو حلقه محاصره بر نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در هم شکست است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی میگویند سیستم بایومتریک آنچنان که جلوی تقلب را بگیرد کارا نیست و کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند در چشم آنان خاک بپاشد. این احزاب تاکید می‌ورزند که جلوی انتخابات همراه با تقلب را خواهند گرفت. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی‌ها را در این زمینه بی‌جا می‌داند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
انتخابات آزمون سر راه کمیسیون مستقل انتخابات و روندی که تا یک هفته دیگر شهروندان کشور گواهی برگزاری آن خواهند بود و اما هنوز شفافیت این روند در گروه بی‌باوری های احزاب و ناظران انتخابات مانده است. شماره از احزاب سیاسی میگویند دستگاه‌ها و ابزارهای بیومتریک مشکلات جدی تکنیکی دارند و زمینه‌های تقلب در انتخابات از این راهگذر میتواند فراهم باشد. محمد نطقی رئیس کمیته سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید اگر گیری دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات از بهر دلخوش سازی آنان باشد نیرنگ بیش نخواهد بود.
اون دیوایس‌های اصلی اونایی که ما در روز اول دیده بودیم امکان داره اون دیوایس‌ها نباشه. ما بعد از انتخابات دیدیم که در اینجا تقلب بود و صادقانه از این مسئله استفاده نشده و به چشم مردم خاک داده شده و یک نوع بالاخره به امانت مردم خیانت شد. یعنی احزاب مسئله رو رها نمی‌کنه و روی قضیه میسته و حتی مسئله رو به محاکم هم خواهد کشاند.
چگونگی کارگیری سیستم بیومتریک به گونه ای که با انترنت وصل نباشد در شماره از ولایات که دسترسی به انترنت کمرنگ و یا محدود است نگرانی های از بحران که رای های تقلبی در صندوق ها ریخته خواهند شد بیشتر از هر زمان دیگر محسوس است. با این همه کارگیری سیستم بیومتریک در ماه های پسین یکی از جنجالی ترین موزل انتخاباتی میان احزاب، جریان های سیاسی و حکومت افغانستان بوده است. حالا که قرار است این دستگاه ها در تمامی مرکز های رایدهی در مرکز و ولایت ها جا به جا و فعال گردد، نگرانی های از موجودیت مشکلات تکنیکی در این سیستم ها وجود دارد. شماره از اعضای مجمع بزرگ وحدت ملی احزاب یک روز پیش از این در نشست خبری گفتند که شماره سفارت ها در کابل مشخص کننده نامزدان برنده و بازنده انتخابات خواهند بود و کارگیری از سیستم بیومتریک یک بازی کودکانه با احزاب و جریان های سیاسی است. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی نظارت جدی احزاب از پروسه های انتخابات ولیسی جرگرا یگانه راه جلوگیری از تقلب میخواند. اما براستی پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به نگرانی ها از بهر تقلب با وجود کارگیری از سیستم بیومتریک چه است؟ زبی نبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون پاسخ میدهد.
ان شاء الله رحمان کدام مشکل تکنیکی وجود نداره. همه مشکلاتی را که در اوایل سرشان بحث صورت می گرفتن همکارای تکنیکی ما مشکلات حل ساختن. سیستم بایومتریک او احمد محمود نمیشناسه. تن وقتی که از این وسیله ما شما استفاده میکنیم نشانی دو انگشتان میگیره، نشانی خود چهره یک انسان میگیره، عکس استیکرش میگیره، تذکره را میگیره، بعد از او همین تخمه پرینتشان فعال میشه و بارکد پرینت میشه و چسبانده میشه به ورق رایدهی.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نمیشود تمامی مشکلات انتخابات را با دستگاه‌های بایومتریک حل کرد. با استفاده از این سیستم تنها جلو تقلب‌های کتلوی را میگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده گفته شده که یک گروه مربوط به القاعده برای صادرات غیر قانونی زغال سومالیا از ایران استفاده می کند. این گروه زغال سومالیا را از طریق بنادر ایران صادر می کند و از این درک میلیون ها دلار به دست می آورد. این گزارش شورای امنیت پیش از آن که نشر شود به دست بعضی از رسانه ها رسیده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
بر اساس گزارش های خبرگزاری رویترز و فرانس پرس که امروز به نشر رسید، مقصد اصلی صادرات غیر قانونی زغال سومالیا از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده است. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالیا تحریم وضع کرده، زیرا که صادرات زغال سومالیا یکی از منابع عایداتی برای گروه مرتبط به القاعده به نام الشباب به حساب می رفت. گروه الشباب در مناطق تحت تسلط خود از پول زغال مالیه جمع‌آوری کرده و ماشین جنگی خود را فعال نگه داشته است. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های صفحه جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته می شود. گزارش بنادر کش و قشم ایران را ساحه آزاد یاد کرده که از ماه مارچ امسال به این سو صادرات غیر قانونی زغال سومالی از آنجا صورت می گیرد. معموله های زغال که در بالای آن بیرق و نشان ایران نصب می شود با بنادر کشورهای امارات متحده عرب، عمان و دیگر کشورها انتقال می یابند. اما با وجود تحریم های سازمان ملل متحد بر صادرات زغال سومالیا تخمین می گردد که این کشور در سال 2018 میلادی 3,600,000 بوجی چوب را تولید کرده که الشباب از مدرک صادرات آن 7,500,000 دلار عاید به دست آورده است. در گزارشی که به دسترس شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده، ارتباط ایران را در اجرایی کردن تحریم های سازمان ملل متحد درباره صادرات زغال سومالیا یک ارتباط ضعیف خوانده است. گزارش همچنان کشورهای مانند گانا و سایل هاج را متهم کرده که زمینه قاچاق زغال سنگ را فراهم نمودند. با گفته گزارش این اموال غیر قانونی که به ایران میرسند بالای آن تزیغنامه ها نصب شده و به طور غیر قانونی به نام تولیدات گانا، کومور و سایل هاج صادر می شوند. فرستاده ایران در سازمان ملل متحد فوراً در این مورد تبصره نکرده است. گروه افراطی الشباب برای سرنگونی حکومت سومالیا می جنگد. سازمان ملل متحد و نیروی 20,000 نفری اتحادیه افریقا از حکومت سومالیا حمایت می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
افغانستان در تولید قالین از کشورهای پیشتاز جهان به شمار می رود. گرانبهاترین قالین های جهان که از نظر تاریخی هم ارزش زیاد دارند، در حوزه جنوب آسیا و شرق میانه یعنی افغانستان و ایران امروزی بافته شدند. ارزش هر یک از قالین های تاریخی به میلیون ها دلار می رسد. جاوید نعیمی در همین مورد گزارش کوتاهی دارد که با هم شنویم.
گرانبهاترین قالین جهان در قرن 17 میلادی در حوزه فارس بافته شده است. در این قالین تصویر یک گلدان با نقاشی خیلی ظریفانه به چشم می خورد. در قالین از ابریشم خالص با پشم درجه یک همان زمان استفاده شده. در گذشته ارزش این فرش از 5 تا 7 میلیون دلار تخمین می شد، اما به خاطر نقش و ظرافتی که در آن به کار رفته، قالین به نرخ 33 میلیون و 800 هزار دلار در امریکا فروخته شده است. گرانترین قالین جهان از لحاظ اندازه 2 متر و 67 سانتی در 1 متر و 96 سانتی است. با 365 سال سابقه تا هنوز قالین به این ارزش در جهان خرید و فروش نشده است. دستگل مغولی قالین دیگر است که در شمال هند بافته شده و به قرن 17 برمی‌گردد. با 7.7 میلیون دلار ارزش دومین قالین گران جهان به شمار می‌رود. از نظر مساحت بزرگترین فرش دستباف جهان در مسجد ابوظبی قرار دارد. این فرش توسط 1200 تن بافته شده و مساحت آن 6000 متر مربع است. وزن این فرش 47 تن تخمین می شود و تنها می توان آن را توسط تیاره های بزرگ باربری از یک جا به جای دیگر انتقال داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. مقام ها در ولایت تخار می گویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق این ولایت 12 کشته و 32 زخمی به جا ماند. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر ملکی و زخمی شدن 7 تن دیگر شد. این رویداد ناوقت دیشب در ولسوالی محمد آقی این ولایت رخ داده است. گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم خبرهای ورزشی را از فرشته ندا می شنوید.
در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز تیم‌های اسپین قربازان و ماچ‌های آمو با مسافه هم بروند. در این رقابت‌ها روز گذشته تیم طوفان هریرودسی در برابر سفر تیم میوان اتلان را شکست داد. در پایان این بازی رؤوف قادری بازیکن برتر این رقابت شناخته شد. لیگ برتر فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز گردید. فدراسیون فوشوی افغانستان میگوید روند امتحان از 500 مربی کلاب‌های این فدراسیون با پایان رسید. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون فوشو امروز برای رادیو آزادی گفت این امتحان از 2 ماه گذشته به دین سو آغاز شد که شام روز گذشته به پایان رسید و همچنان گفت در این امتحان آن ده مربیانی که تجربه نداشتند برکنار شدند. فدراسیون فوشو میگوید در روند این امتحان مربی کارشناس و با تجربه انتخاب گردید. و سیامن رحمان بازیکن ایرانی در رقابت‌های وزنه‌برداری پارا المپیک مدال طلا را به دست آورد. سیامن رحمان روز جمعه در رقابت‌های پارا المپیک آسیا در اولین حرکتش 273 کیلوگرم وزن را بلند کرد. در مرحله دوم 293 کیلوگرم وزن را و در مرحله آخر با بلند کردن 295 کیلوگرم وزن ریکارد این رقابت‌ها را به دست آورد. پس از سیامن رحمان، منصورپور میرزایی یک بازیکن ایرانی دیگر با بلند کردن 248 کیلوگرم وزن مدال نقره را به دست آورد. این رقابت‌ها در تا مرکز اندونزیا جریان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما قبل از آن برنامه هفتوار حقیقت چیست آماده نشر است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. شمار از شهروندان کشور از نبود کار و فقر شکایت دارند. آنان همچنان میگن که کارگران خارجی در کشور نیز زمینه کار را محدود کرده است. اما حکومت افغانستان از برنامه‌های برای ایجاد اشتغال در داخل کشور و اعزام کارگران در بیرون از کشور سخن زده است. برنامه این هفته نیز روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با لعل‌الدین آریوبی معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
امید صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوام از پرسان بکنم که وزارت کار امور اجتماعی در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی چقدر کار کرده؟
قسمی که از نامش معلوم است وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در سایه‌های مختلف فعالیت داره که یکی از او بخش امور کار می باشد. خوشبختانه وزارت کار امور اجتماعی در این عرصه فعالیت‌های زیاد داشته. در سال جاری کنفرانس ملی کار داشت، در عرصه بخش در او مردم اشتراک داشت، حکومت، بخش کارگر، بخش استخدام کننده، که در او پالیسی‌های زیادی کار مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه نتایج خوب داشت. در بخش اعزام کارگران وزارت کار اجتماعی در این عرصه زیاد فعالیت داشت، خصوصا در این سال ما تفاهم‌نامه داشتیم به امارات متحده عربی، در سعودی عربستان تقریبا مذاکرات ما